اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وفرجنا بهم يا كريم ولأن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائف الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حقيقة الوجه لتام العارف بما في اللوح والقلم، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان ولی نعمت عالم وجود، مولای ما امام زمان علیه السلام، آمرزش همه اموات و درگذشتگان، ذوی حقوق، پدران و مادران، رفتگان این جمع محترم، والدین ما و همه حقداران، و به عنوان عرض تسلیت ساحت مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمایید. خدا رو شاکریم و سپاسگزار بار دیگر بر ما منت نهاد در مجلسی به نام نامی و اسم گرامی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین شرکت میکنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و سپاسگزار تا در سایه این شکر نعمت، نعمتش بر ما افزون کند و گوهر محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام از ما و فرزندان ما تا دم واپسین مستاند ان شاء الله. شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدای بر منتهای همت خود کامران شدم. خدا رو شاکریم و سپاسگزار و ممنونیم که باز هم ما رو از میان هزاران زیر و روهای روزگار، گرفتاری ها و بیماری ها عبور داد، باز هم توفیق داد شب 19 رمضان دیگری رو تا بدین ساعت و لحظه اش درک میکنیم. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. از پرتأکید ترین آیات قرآن همین آیه مبارکه معروف سوره مبارکه ابراهیم است: ای رسول ما، ای حبیب ما، به مردم یادآور شو، به مردم تذکر بده، اگر شکرگزار نعمت حق باشند حتما 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 و حتما نعمت رو بر اونها افزون میکنیم. و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خدا رو شاکریم ماه مبارک رمضانی رو درک میکنیم که آقا امام مجتبی علیه السلام فرمود افضل الشهور، برترین ماهای دوره سال، که فضلنا اهل البیت علی سایر الناس. اگر خواستی قدر و قیمت این ماه رو بشناسی، بدان که فاصله ماه رمضان، فضیلت این ماه نسبت به ماهای دیگر، فضل و فضیلت ما اهل بیت است نسبت به سایر مردم. من از شما میپرسم امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به مردم چه موقعیتی داره؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها چه جایگاهی در این آفرینش دارد؟ علی ابن موسی در چه سطحی از این آفرینش قرار گرفته؟ با مردمان چه مقدار فاصله داره؟ ما که این گونه آموختیم این 14 نور پاک رو نباید با احدی قیاس کنیم که خدا اونها رو نور آفرید. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من الله علینا بکم. ای 14 نور پاک، خدا شما رو یک پار چه نور آفرید و زیور و زینت عرش خود قرار داد تا اینکه خواست بر ما خاکیان منت نهد. حتی من الله علینا بکم، به واسطه اینکه شما رو از اون عالم انوار به این خاکدان خاک فرو فرستاد شاید هدایت شویم. فاصله ما با معصومین چه مقداره؟ ابدا حق مقایسه نداریم و قیاس هم نمی کنیم. احدی رو با این خانواده مقایسه نخواهیم کرد. همین تفاوت و فاصله بین ماه مبارک رمضان است با سایر ماها. این گفتار مولود نیمه همین ماه است. هو افضل الشهور، مردمان بدانید برترین ماه‌های دوره سال است. که فضلنا اهل البیت علی سایر الناس، مانند فضل و فضیلت ما اهل بیت نسبت به سایر مردمان. سوالم امشب از خودم اینه، در شب 19 رمضان، شب ضربت خوردن مولای متقیان، آیا چگونه استقبال کردیم از ماهی که یقیناً بیش از نیمی از او بر ما گذشته؟ آیا اون مقدار استقبال کردیم نسبت به ماهی که فاصله او با ماه‌های دیگر، فاصله اهل بیت پیغمبر با سایر مردمانه؟ چه مقدار از اول رمضان قرآن خوانده ایم؟ مگر رسول خدا نفرمود فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه؟ از خدای خیش بخواهید شما رو به دو عبادت ممتاز موفق کند، یکی صیام حقیقی، نه فقط کام و زبان تشنه و گرسنه بودن بلکه دل و جان روزه دار بودن، و یکی هم تلاوت کتاب. فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. از این آداب ماه رمضان تا این ساعت و لحظه چه مقدار استقبال کرده ایم باید از خود بپرسیم. بحث من انشالله به فضل خدا امسال در این سنوبت با این وقتهای کوتاه و گذرا که به سرعت میگذره مطلب دیگری است. اما اجازه بفرمایید که برای اینکه کلام برکت بیشتری پیدا کنه، روایتی رو از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد یکی از آداب شب 19 رمضان تقدیم محضر کنم. به مدد کلام امیرالمؤمنین انشاءالله بحث رو به فضل خدا شروع خواهیم کرد. اون بیان هم همین است. اشتباه نکنم که شب 19 اتفاقی نمی افتد، 21 انشاءالله در پیشه. 21 خدای ناکرده به غفلت بر من گذشت، انشاءالله 23 در کار هست. خدا انشاءالله توفیق بده با همه وجود و معرفت درک کنیم، ثانیه به ثانیه او رو قدر بشناسیم. اما اینجور نیست که در شب 19 اتفاقی نیفتد. یک نمونه بشنوید. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دست کمیل رو گرفت، همین کمیل ابن زیاد نخعی که دعای کمیل شبهای جمعه شما یادگاریست که او از مولایش آموخت و به دیگران تعلیم داد. مولا دست کمیل رو گرفت، کمیلا مبادا شب 19 رمضان بخوابی، مبادا دیده بر هم نهی، عصر اون روز بیشتر استراحت کن، اون شب رو بیدار باش به ذکر خدا. کمیلا خدا تو رو رحمت کند، میدانی در شب 19 رمضان خدا وفودش رو معین کرده و مشخص میکند. پرسیدم یا امیرالمؤمنین، پدر و مادرم به فدای تو، وفود خدا کیانن؟ وفود جمع وفده، یعنی مهمانهای خودش رو خدا در شب 19 رمضان به تعبیر ما سیاهه و فهرست اونها رو تنظیم میکند. پرسیدم یا امیرالمؤمنین، مهمانهای خدا چه کسانین؟ اینو به شکل خاص تذکر مولا رو بشنویم. کسانی که 3 و بیشتر در همین دعای ابو حمزه میخوانید، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک. من به یقین نمیدانستم دست همایونی ولی عصر سال گذشته 23 حج رو برای این بنده روسیاه بیلیاقت بی آبرو نوشته بود. با همه وجود شرمنده الطاف اعلی حضرت بقیت الله هم ما رو به جایی خواند که در خواب هم نمی دیدیم. اما پارسال سال گذشته این اتفاق در حق حقیر کمترین و بعضی از عزیزانم افتاد. خودم رو در حالی شانه چپ به محاذات کعبه دیدم که به جدم سوگند به یاد همین مجلس. جمله برادر و سرور و دوست عزیزم جناب آقای فرهمند افتادم که گفت یه وقت چشم باز میکنی میبینی شانت در محاذات کعبه است و مشغول لبیک گفتن هستی. جوانها جسارت میکنم منو ببخشید، اما بهار فصل حج، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، همه زندگی انسان قبل از حجش یک سمت، بعد حجش شما در صحرایی قرار بگیری که یقین داشته باشی نفس حجت ابن الحسن المهدی در اون صحرا هست. این کم نعمتی نیست، خدا رو باید شاکر باشم من، اما امشب بهتر و بیشتر گدائی کنم. خدا میدانه اون زمانی که پا فرسوده و خسته میشه در سعی میان صفا و مروه چقدر زیباست. رحمت خدا به روح مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی، بعضی از اساتید و سروران بزرگتر من ایشان رو میشناختن. ایشون تذکر میداد خدایش غریق بهار رحمت کنه، اون زمان که بین صفا و مروه در سعی هستی اگر پای تو خسته و فرسوده شد، مخصوصا این کلمات رو میگم، شما رو مشتاق تر کنم. امشب از در خانه حجت ابن الحسن العسکری بخواه اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک فی عامنا هذا و فی کل عام، ولا تخلنی یارب من تلک المشاهد الشریفه والمواقف الكریمه. قدم رو سنگ فرشی بگذاری که بدانی جای پای حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه به یقین در اون نقاط بوده. او بزرگوار مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی قدس الله نفسه الزکیه مکرر تذکر میداد اگر پای تو خسته و فرسوده شد در سعی بین صفا و مروه، از کار رو گفتی، دعاها رو گفتی، من مهدوی دامغانی بلدم به تو ذکری بیاموزم که بهتر استفاده کنی، دوباره نشاط پیدا کنی، ولی این بار با اشک جاری سعی صفا و مروه کنی. پرسیدن آقا کدام نکته متذکر باشیم؟ فرمود که خوب که خسته شدی هروله کنان بین سعی صفا و مروه در راه بودی، به یاد اون خانمی بیفت که از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین. اگر حالی پیدا کردی بعد از اعمال برو کنار زمزم بنشین، کفی از آب زمزم برگیر به سر و صورت خودت بپاش، به یاد همایون هم مای عالم هستی حجت ابن الحسن العسکری بگو ای امام زمان، متا ننتفع من عذب مائک فقط طال الصدا، یبن رسول الله کی از آب گوارای وجودت بنوشیم که به خدا آتشناکی و تشنگی ما بسی طولانی شد. اونجا برا فرج حجت ابن الحسن دعا کن. و آقایان بانوانی که صدای بنده رو میشنوید، امشب همون شبه. آقا امیرالمؤمنین به کمیل فرمود کمیلا در شب 19 رمضان از خدا حج بیت الله الحرام بخواه، وقوف در صحرای عرفات بخواه، وقوف در منا بخواه، که اون شب خدا وفود و مهمانهای خودش رو معین میکنه. در دعای ابو حمزه 3 مرتبه، کمتر دعاهایی است آقایان و بانوان در دعاهای ماه مبارک رمضان، در او درخواست حج بیت الله الحرام نباشه. معلوم میشه این موضوع گره خورده با ماه مبارک رمضان. انشالله دوشا دوش هم نفس حجت ابن الحسن در طواف بیت الله الحرام باشید. انشالله همین امشب برای من و شما بنویسن، اونهایی که مشرف شدن خدا روزی کنه مکرر در مکرر مشرف بشن، به خدا اونقدر لذت بخشه. یه وقت سر بلند کنی، نگاه کنی در مقابل حجرالاسودی، به یاد اون ذکری که علی ابن موسی یاد داد، بگی امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافا، حجر الاسود رو شاهد بگیری که من آمدم به زیارت بیت الله الحرام. اما بعضی از افرادن اهل سوزن، اهل معرفت و گدازن، همینجور خیره خیره به حجر نگاه میکنن، به رکن نگاه میکنن. از یکی از دوستان و بلکه اساتیدم حال خوشی داشت، در مسجد الحرام پرسیدم چرا خیره خیره نگاه میکنی؟ به رکن نگاه میکرد، به مقام نگاه میکرد، اشک میریخت، به حجر خیره خیره نگاه میکرد. پرسیدم فلانی سمت استادی و پدری بر من داره، پرسیدم چرا این گونه منقلبی؟ گفت اونجا رو میبینی؟ یه روزگاری پسر نرجس خاتون، پسر امام حسن عسکری، با اون قامت رشیدش میسته، میگه الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا سمسام المنتقم. ما روزخانها آخر مزاحمت و منبر روزه میخوانیم، اما امام زمان وقتی ظهور کرد باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است، او اول روزه میخوانه، اول که خود رو معرفی میکنه، الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا سمسام المتقم، بعد به تعبیر من روزه جدش رو میخوانه، میخواید من رو بشناسید؟ انا ابن من قتل اتشانا، انا ابن من قتل جائعا، من فرزند اون آقایی هستم که بین دو نهر آب، این سه شب مخصوص سرنوشت شاد، شبهای زیارتی مخصوص سید الشهداست. میگه من فرزند اون آقایی هستم که با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن، میان دو نهر آب هرچی ناله زد، ای مردمان آیا یک مسلمان در میان شما نیست؟ جگرم از تشنگی میسوزه. زین العابدین علیه السلام در ماجرای دفن اون ابدان پاکیزه، وقتی بنی اسد در خدمت مولا بودن، یه وقت دیدن حال حضرت سجاد دگرگون شد، پرسیدن یبن رسول الله خیلی گریه کردید، الان چرا اینقدر منقلبید؟ امام سجاد گریه کرد، فرمود بنی اسد به یاد اون عبارات آخرین پدرم افتادم، هی میگفت جگرم از تشنگی میسوزه، به خدا سوگند بین زمین و آسمان رو کد دخان مانند دود میدید، اما او رو از قطره آبی محروم کردند، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. برادر من، خواهر من، اگر دلتنگ صحرای عرفاتی، میخوای هم نفس حجت ابن الحسن المهدی باشی، امشب باید در او، در خانه او جدیتر و بهتر گدائی کنی. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ من حیفم آمد همین دقایق، چون شب 19 شب درخواست همین مطلبه، این تذکر رو به خودم نداده باشم که شب 19 شب تنظیم مهمانها و اسامی مهمانهای خداست. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک. حالا که آرزو میکنیم، گفت آرزو بر نوجوانان عیب نیست، حالا که دعا میکنیم چرا کاملتر دعا نکنیم؟ خدایا بدن نحس دشمنان امیر المؤمنین و وهابیت پایمال دوستان امیر المؤمنین قرار بده. ندای اشهد ان علی ولی الله بر مأذنه های مسجد الحرام، مسجد النبی، به نابودی وهابیت و آل سعود، بلکه آل یهود، ندای اشهد ان ولی ولی الله، خدایا تنین انداز بفرما. و اما مزاحمت و بحث این سه شب، با این مقدمه خدمت سروران یادآوری کنم. ببینید آقایان و بانوان، نه فقط ما، بلکه اصحاب رسول الله وقتی محضر پیامبر اکرم بودن احساس خوشی داشتن. الهی به ذکر که آش قلبی، خدایا اون زمان که مشغول ذکر و یاد تو هستم قلب من در خرمی و در آرامشه. ولی وقتی فاصله می گرفتن، گرفتاری و سیاهی و تیرگی های دنیا اونها رو گرفتار می کرد و احساس ناخوشی داشت. گاهی به رسم درد دل پیش رسول خدا می آمدن، یا رسول الله، ما تا زمانی که در خدمت شما هستیم احساس می کنیم در بهشت خداوندی هستیم، حقیقتا از گناه بیزاریم، حقیقتاً از گناه متنفریم، اما همین مقدار که از شمع جمال و خورشید سیمای شما فاصله میگیریم، احساس میکنیم باز همون تیرگی ها، دلبستگی به گناه و به معصیت دو مرتبه به سراغ ما میاد. چه کنیم یا رسول الله؟ اولا این حقیقت رو رسول خدا پذیرفت، انکار نکرد، فرمود همینطوره. تا زمانی که کنار آفتاب هستید از نور او برخوردارید. همین مقدار که فاصله گرفتید، گرفتاری و آلودگی دنیا به سراغ شما میاد. این طبیعیه. پس در زمان رسول خدام بوده. خیلی خودمانی اجازه بدید خانم ها و آقایان عرض کنم. من و شما هم کم و بیش همین جوریم. احساس میکنیم در محافل و مجالس اهل بیت نشستیم، حال خوش و بهتری داریم. بعضی وقتا جدیتر آرزو میکنیم ای کاش همین حال خوش باقی میماند. اون زمانی که پایان مجلس دست روی سر میگذارید، 10 مرتبه میگید الهی بالحجته بالحجته بالحجه، کدوم شما مردم به غیبت، به تهمت، به دل شکستن مسلمان، به آزردن قلب کسی، به پایمال کردن حقوق ناس فکر میکنید؟ اون زمان نزدیک آفتابید. اون زمانی که گل نرگس میخوانید و متوسل به امام زمانید، حال و روز من و شما حال و روز دیگری است. زمان حیات پیغمبرم این ماجرا بوده. از رسول خدا سوال شد یا رسول الله چه کنیم؟ اولا پیغمبر خدا این واقعیت رو پذیرفت، بلکه بالاتر از این رسول خدا فرمود اگر همین حال شما ادامه پیدا کنه، نزدیکی که ان یکون ملکن من الملائکه، دوستان ما اهل بیت ملک و فرشته‌ای از ملائک و فرشتگان آسمان بشن. این چیز عجیبی نیست. اگر همین حال شما ادامه پیدا کنه، شما گویا ملکی از ملائک آسمان خواهید شد. بنده بدون هیچ منتی وظیفه‌مو انجام دادم. این بحثی رو که در این 3 شب حقیقت مطلب اینه، خلاصه برداری و نتیجه گیری اگر نگم از 100 حدیث، یقیناً از 10 حدیث بوده و روایت و کلمات نورانی اهل بیت، کلامکم نور و امرکم رشد. من نهایتاً به این نتیجه رسیدم 3 محور اساسی رو اهل بیت علیهم السلام معین کردن، معرفی فرمودن برای کسی که میخواد پاک بمانه. آقایان خانوما، پاک شدن هنره، اما پاک ماندن هنر بالاتر. پاک شدن هنر بزرگیه، خیلی خودش رو در این حمام معنوی پاکیزه کنه، اما هنر بالاتر پاک ماندن، همونی که اصحاب رسول خدا از او ابراز نگرانی کردن که چه کنیم این حال خوش در ما بمانه. باز اجازه بدید مثال در مورد حج عرض کنم. آقا حضرت صادق سلام الله علیه فرمود وقتی از حج بیت الله الحرام برگشتی، 40 روز این دعا رو بخون. نیم صفحه دعاست. اینا شواهدی است برای این موضوعی که عرض میکنم. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود دوست داری اون طهارت و پاکیزه‌ای که بعد از فصل حج برای تو به ارمغان آمده بمانه و پایدار باشی، از شر ابلیس و نفس اماره مسون و محفوظ باشی. معلوم میشه اون نورانیتی که انسان ممکنه کسب بکنه یا اون معنویت در معرض خطره. حضرت فرمود این نیم صفحه دعا رو تا 40 روز بخوان، خدا تو رو کمک خواهد کرد. اینا شواهدیه که هنر پاک شدن هنر بالایی است، اما بالاتر از او پاک ماندن فضیلته. من به 3 محور اساسی رسیدم. حالا اساتید و بزرگترهای من تشریف دارن، بحث و بعدن تکمیلتر به بنده تذکر خواهند داد. من به این 3 محور کلیدی یعنی بحث مادر و ریشه‌ای رسیدم. برای اینکه کسی بخواهد پاک بماند، ماندگاری این طهارت. شما این شبها دعای ابو حمزه سومالی خیلی از شما شرکت کردید، ساعتها بیدار بودید، بیدار خوابی داشتید. چطور میشه این پاکی و طهارت رو یه قدری حفظ کرد، ماندگارتر نگه داشت؟ 3 محور در این 3 شب مناسبت، 3 فرصت، هر شب یکی از این محورهای اساسی رو با هم گفتگو کنیم. 1، محیط پاکیزه و انسانهای پاک. اولین عامل، 10 حدیث در زیر هر عنوان از این عناوین 3 گانه وجود داره، اگر عزیزان مایل بودن بعدن تقدیم میکنم. رفت و آمد در محیط پاک و ارتباط با پاکیزه ها. خانم ها، آقایان، می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. اونقدر شواهد روایی داریم از دوستان اهل بیت. آقا امام صادق علیه السلام گله کرد، دیدم با فلانی راه میری، حضرت از او گله کرد، گفت یا ابن رسول الله، او دایی منه، برادر مادر، محرم، نزدیک، صمیمی، شما اینقدر سفارش میکنید به صله رحم. حضرت فرمود از فردا یا با او یا با ما. گفتم یبن رسول الله چرا؟ حضرت دلائلی برشمرد، از جمله این: فلانی بنده خدا اگر گناه میکنه بد میکنه، اما باید بلافاصله اهل توبه باشه. نمیدونی فلانی گناه میکنه در علن و آشکار، هیچ باکش هم نیست و توبه رو به تأخیر میاندازه. نمیدانه خدایی داره منتقم، نمیترسه که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. از فردا یا با او یا با ما. تو که میدونی در علن و آشکار فلانی اهل گناهه، چرا با او نشست و برخاست میکنی؟ و تعبیر از این تندتره در کافیه شریفه. مولا فرمود نمیترسی سنگی از آسمان بیاد به خاطر اینکه به فرق او کوبیده بشه، دامن تو رو هم بگیره، تو رو هم گرفتار کنه. از فردا یا با او یا با ما. همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. همنشین درست. امشب داریم راجع به این عامل صحبت میکنیم. برادر من، خواهر من، این پاکی و طهارتی که ایجاد شده به لطف ولی عصر علیه السلام با این دعاها، شما 1001 نام پروردگار خواسته باشید یا نخواسته باشید، اسم اعظم خدا رو به زبان جاری کردید. روایات اسم اعظم رو ببینید، نوشتن اگر کسی با نهایت آلودگی از گناهان زبان اسم اعظم خدا رو به زبان جاری کنه، حتی ندانه اسم اعظم خدا رو گفته، خدا گناهان او رو میبخشه و میامرزه. چرا مقیدیم به خوندن دعای جوشن کبیر شب 19؟ برادر من، خواهر من، خواسته باشی نخواسته باشی، امشب اسم اعظم خدا رو به زبان جاری کردیم. لطف خدا هم بوده، ممنون خدا هستیم. اما دوست داریم این طهارت بمانه. سر مشخصه من سه تا پیدا کردم که اساسی تر. یکیش قصه هم نشین، اسمشو گذاشتم محیط پاک، انسانهای پاکیزه. رفت و آمد با چه محیطیست؟ با چه کسانی می نشینیم؟ با چه کسانی برمیخیزیم؟ هم صحبت و رفیق و دوست و مونس ما چه کسیست؟ آمد پیش آقا امام صادق علیه السلام، خسته نشید، من آهنگ کلاممو تندتر بکنم، از شما هم عذرخواهم، میخوام از وقتمون بیشتر و بهتر استفاده کنیم. آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفت یبن رسول الله، من نجالس، با چه کسی بنشینیم؟ با چه کسی برخیزیم؟ مجالس ما چه کسی باشه؟ دوست ما چه کسی باشه؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود من پاسخ تو رو همون پاسخی در نظر گرفتم که عیسی مسیح به یکی از حواریون گفت. معلوم میشه یکی از حواریون دوستان حضرت عیسی ابن مریم علی نبی و آله و علیه السلام یه همچین سوالی رو از عیسی روح الله پرسید. پرسید یا روح الله، من نجالس، دوست ما کی باشه؟ برادران، خواهران، کدوم رفیق، کدوم دوست برگزینیم برای نشست و برخاست؟ فرمود عیسی علیه السلام سه موعظت به او کرد. فلانی، من امام صادقم، همون ستا رو به تو یاد میدم. همه ی حرف رو عیسی روح الله به او زد. اون صحابی، اون حواری، از حواریون پرسید من نجالس، با چه کسی نشست و برخاست کنیم؟ عیسی روح الله فرمود با کسی که سه تا ویژگی داشته باشه، یا لااقل یکی از این سه ویژگی رو داشته باشه. ببینیم ما مجالسان این چنین داریم. یک، یذکرکم الله رؤیته، با اون کسی که وقتی با او می نشینی به سیمای او نگاه می کنی تو رو به یاد خدا بیاندازه. همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. یذکرکم الله رؤیته، وقتی به چهره و سیماش، نه اینکه برای تو خوب صحبت میکنه در مورد خدا پیغمبر، این نه، رؤیت او تو رو به یاد خدا بیاندازه. به قسم حضرت عباس علیه السلام، هستند افرادی که با نگاه به سیماشون انسان به یاد خدا و معنویت بیفته. یه نمونه عرض کنم، البته نسل ما و امثال بنده در کنار صدها محرومیتی که داشتیم و داریم، این محرومیتی هم که عرض میکنیم دارم متاسفانه، و اون محرومیت اینه، محرومیم از تماشای سیمای صالحانی که حقیقتاً در یه جایگاهی بودن، مثل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه. چرا این بزرگوار رو عرض کردم به عنوان نمونه؟ به خدا سوگند، من هر وقت قم مشرف میشم بعد که میام به آستان بوسی مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، حمد و سوره فاتحه، هر بار این خاطره برای من تکرار میشه. وقتی سر بلند میکنم یه نگاهی به عکس و تصویر ایشان، ما و نسل ما که متاسفانه محروم بودیم از دیدن چنین آدمهایی به معنای واقعی کلمه آدم دیدن، ولی هر وقت من به سیماش نگاه میکنم با همه وجود میگم خدایا چه چیزی در این سیماست؟ یعنی زیباتر از این چهره چهره ای نیست؟ چیه که آشنا و بیگانه وقتی به عکس ایشون، نه خود ایشون، به تصویر ایشون، واقعا یذکرکم الله رؤیتو هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ یکی از اساتید ما خدا او رو غریق بهار رحمت کنه نقل میکرد از مرحوم آقای علامه کرباسچیان رضوان الله تعالی علی، میفرمود که یک کسی، اینو عرض کنم که تغییر ذائقه‌ام بشه، یک کسی پدرش از دنیا رفت، معلوم شد اون پدر خیلی متمول بوده، خیلی خیلی ثروتمند بوده، از دنیا رفت، معلوم شد اون فرزند وقتی وصیت نامه رو باز کرده و دیده چیزی برای او در نظر نگرفته یا اونجور که فکر میکرد باید حق او هست، خیلی دلخور شد و دید، یادم میاد ایشون میفرمودن، خدا رحمتشون کنه، میفرمودن 5 میلیون تومان اون موقع دهه 30 چقدر الان میشه؟ دیگه برای بنده محاسبش ممکن نیست. 5 میلیون تومان دهه 30، فهمید که پدر ایشونو محروم کرده از اون ارث. با عصبانیت چهره درهم، در حالی که رگهای گلو گردن از خشم زده بیرون، اومد پیش مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای علامه کرباسچیان رضوان الله علیه هم اونجا نشسته بودن در اون مجلس خدمت آقای بروجردی. شروع کرد داد و بیداد کردن با کمال بیادبی و پرخاش که آقای بروجردی به چه مناسبت پدرم مرا محروم کرده و همه اون اموالو در اختیار شما گذاشته. معلوم شد که پدر او رو محروم کرده بود و در اختیار آقا گذاشته بود که طبق صلاح دیده ایشون در مسیری که لازم میدونن ایشون خرج بکنن و صرف بکنن. گفت به چه مناسبت پدرم من رو محروم، همه رو در اختیار شما. ایشون میفهمونن آقای بروجردی دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. با یه آرامش و دریا دلی سر برداشت، گفت آقای فلانی چرا پدر شما رو محروم کرده است و همه اون اموال رو در اختیار ما گذاشته، چرا پدر شما رو محروم کرده؟ به اینجا که رسید اون پسر باز با پرخاش رو بیاد، گفت آقا من نمیدونم، پدرم من رو محروم کرده، همه رو در اختیار شما. باز با پرخاش برای بار دوم ایشون با همون آرامش و وقار، چرا پدر شما رو محروم کرده است، باز شروع کرد داد و بیداد کردن. ایشون برای بار سوم فرمود که چرا پدر شما رو محروم کرده، او پسر با همون حال گفت آقا من نمیدونم، من بد بودم، من خیلی بد بودم، پدر منو محروم کرد. ایشون با آرامش گفت شما چرا بد هستید؟ خب خوب باشید، چه اشکالی دارد؟ شما چرا بد هستید؟ خب خوب باشید، همه اون اموال مال شما. با همون حالت تندی و عصبانیت گفت آقا خوب شدم، آقا خوب شدم، آقا توبه کردم. آقا به پیشکارش فرمود فلانی، عاشق احمد نامی بوده که مسئول کارهای محضری ایشون بوده، فلانی رو خبر کنید با آقا برن محضر، همه اون پول رو به ایشون برگردونن. و دو مرتبه گفت آقا خوب شده اند، اون پول رو به ایشان برگردانید، آقا خوب شده اند، اون پول رو به ایشان برگردونید. اطرافیان چشمشون از تعجب گرد شده که آقا از کجا معلوم؟ شاید دروغ میگه، شاید داره نقش بازی میکنه، از کجا معلوم راست بگه؟ اینی که به عقل ناقص بنده، اگر ناقصش هم باشه، میرسه، به عقل او بزرگوار نمیرسه، نمیدانه. اطرافیان فکر کردن آقا سادگی کرده مثلا. بعد که با اون فرد رفتن به محضر که مثلا پول برگرده، اطرافیان گفتن آقا از کجا معلوم راست بگه، شاید دروغ میگه، شاید بی خود میگه، نقش بازی میکنه. آقا در جواب یه جمله فرمود، آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه، فرمود آقایون آیا نمیارزد 5 میلیون تومان بدهیم یک نفر آدم شود؟ این چه بینشیه؟ این چه دیدیه که او داره و خیلی ها ندارن؟ آیا نمی ارزد 5 میلیون تومان بدهیم؟ مگر پول را برای چه می خواهیم؟ با این لحن ولی یک نفر آدم بشه. 5 میلیون تومان اون زمان روزگار خیلی عجیبه. آقا از کجا معلوم شاید دروغ بگه؟ اولا المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا داده چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینن. یقینا این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه این مقدار ساده نبوده، ایشان به چشم و دیده خدا داده میدانست این فرد آدم میشه و آدمم شد و آدمم شد. آیا نمیارزد 5 میلیون تومان بدهیم یک نفر آدم بشه و آدمم شده؟ خاطراتی از اون بزرگوار نقل میکنن که تغییر مسیر داده. من از شما میپرسم نشست و برخاست با این افراد اثر نمیکنه؟ مگه ما از خشت و گلیم؟ پس از عیسی ابن مریم سوال کرد من نو جالس؟ آقا امام صادق فرمود همون پاسخ عیسی رو به تو میدم. یک یذکرکم الله رؤیتو، وقتی به سیما و چهره او نگاه میکنی تو رو به یاد خدا و معنویت بیاندازه. دوم یزیدکم فی العلم منطقه، وقتی با تو سخن گفت و کلامی داشت بر علم و کمال و فضیلت تو بیفزاید. یه چیزی ازش یاد بگیری. همنشین تو از تو بهباید تا تو را عقل و دین بیفزاید. یزیدکم فی العلم منطقه. سوم یرغبکم الی الاخرت عمله. ابو بصیر، کسی رو برای همنشینی انتخاب کن که نگاه به عمل و زندگیش، نه اینکه باز برای تو سخنرانی کنه، نگاه کردن به عمل و زندگیش تو رو به آخرت تشویق کنه. بگه من و فلانی توی مدرسه دیپلم گرفتیم، مثلا میگم یه جا با هم دیگه بودیم، یه جا درس خوندیم، هم سن و سال همیم، هم دوره همیم، چرا فلانی صاحب این همه توفیقات معنوی شده و حتی مادی ولی من عقب موندم؟ یرغبکم الی الاخرت عمله، با نگاه به عمل و زندگیش تو رو به آخرت ترغیب کنه، تشویق کنه. چی شد فلانی صاحب این توفیقات شد؟ نکنه من از غافل عقب. تو رو ترغیب کنه و عملش الال آخرت عملو با این افراد. ولو فرمود یک شاخصشو داشته باشی. اگر تونستی، امام صادق علیه السلام فرمود کسی رو پیدا کن که هر ستاشو داشته باشی. اگر نشد لااقل یکی، حالا یه پیچاره ای پیدا شد که هیچ کدوم از این اوصافو نداشت، ارزش هم نشینی نداره. برگردیم، سه محور اساسی شد برای پاک ماندن. من اسم این بحثو گذاشتم چگونه پاک بمانیم. یکیش محیط‌های پاک، افراد پاکیزه. یه قدری راجع به افراد پاکیزه سخن گفتم، اجازه میخوام راجع به محیط‌های پاکم بگم. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب گرانسنگ القدیر، یه صلواتی تقدیم روح ایشون بفرمایید. ایشان کتابی دارن که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، در دسترس هست، به نام سیرتنا و سنتنا، سنت و نبینا، به نام راه و روش ما، راه و روش پیامبر ماست. این کتاب ترجمه شده و در دسترس هم هست. پیرامون برخی مناظرات ایشون در شهر حلب با برخی دانشمندان متعصب اهل سنت و قضایای مختلفی در اون کتاب هست، خیلی خوندنیه و شیرین نوشته شده. یکی از نکاتی که در اون کتاب به یه مناسبتی آمده به درد بحث ما میخوره اینه. این بزرگوار رضوان الله علیه میفهمد در مکتب تشیع 3 مدرسه هست که دیگرانی که ندیدند حقیقت راه افسانه زدن از این 3 مدرسه محرومن. اسم مدرسه هم روش گذاشته، مدرسه کدام منطقه و کدام مکانه، کدام جاست. من از شما میپرسم این کسی در جازد خوب شاگردی در مدرسه است، یا مدرسه جای ارتقا و ترقی و کمال و به فضل و فضیلت رسیدن، نه درجا زدن یا پس رفت کردن؟ چرا مدرسه می رویم؟ به کمالی برسیم اگر برسیم. ایشون 3 مدرسه یاد میکنه که در تشیع هست و در دیگرانی که حقیقت رو ندیدن بیگانه هستن، از این 3 مدرسه از مکتب اهل بیت علیه السلام محرومن. 1، ایشون می فهمد مدرسه دعا، نمیخوام اون جماعتو عرض کنم فرصت نیست. 2، مدرسه حدیث که محرومن دیگران از او. 3، مدرسه زیارت. به جهتی و به عنایتی هم این 3 مدرسه رو از هم جدا کرده، ولی اهل مطالعه ممکنه بگن آقا دعا هم یه جور حدیثه، متن زیارت نامه هم یه جور، اما به عنایتی تقسیم کرده ایشون. 3 مدرسه رو میگه مدرسه زیارت. من خواستم هم از روح این بزرگ مرد هم استمدادی کرده باشم، هم به درد بحث ما میخوره. محیط پاک، افراد پاکیزه. اگر میخوایم پاک بمانیم، این بزرگوار این گونه نقل میکنه، میگه هیچ میدانی مدرسه زیارت اهل بیت علیهم السلام برای پاک ماندن نه پاک شدن؟ چرا آقای امینی؟ پاک شدن جای خود محفوظ. میفرمان در دوره سال حتما به زیارت حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشرف بشین. امام هادی علیه السلام فرمود گناهانی هست در هیچ نقطه ای از زمین آمرزش نداره. نمیدونیم، شاید بنده مکرر از اون گناه نام نبردن، نمیدونم کدوم گناهه. ممکنه بنده در دوره سال خدایی نکرده از اون گناه زیاد مرتکب بشم، نمیدونم. فرمود گناهانی هست در هیچ نقطه ای از زمین آمرزش نداره. بعد حضرت مثال زد. حتی هجر اسماعیل کنار خانه خدا بیت الله الحرام کنار قبر خاتم انبیا اونجا آمرزش نداره، ولی خدا مقدر کرده در یک نقطه خدا اون گناهو بیامرزه. پرسید راوی کجا؟ فرمود زیر قبه سامیه حسین ابن علی ابن ابی طالب، اونجا محل آمرزشه، محل پاک شدنه. لذا همیشه اهل بیت علیهم السلام میپرسیدن، متوقعانم میپرسیدن، انتظار داشتن. فلانی تو اهل عراقی؟ هر هفته میری؟ به تناسب دوری و نزدیکی بیشتر ازش میپرسیدن. فلانی سالی یک بار میری؟ ماهی یک بار میری؟ از او سوال میکردن. میپرسیدن چرا؟ فقط بعد ثوابش نیست، فقط بعد فضیلتش نیست که این کار ثواب دارن، بعد پاک شدنه و پاکیزه شدنه. فرمود زائر از حرم سید الشهدا علیه السلام بیرون میاد در حالی که ملکی به شانه و کتف راستش میزنه. همون جمله ای رو به اون میگه که ملک در بازگشت از حج میگه. چی میگه؟ میگه یا عبدالله بنده خدا استأنف العمل، عملتو از سر بگیر، به قول من کنترلت صفر شد، از سر بگیر، خدا گناهان تو آمرزید. که یوم ولدت که امک، مانند روزی پاک شدی که گناه از شکم مادر زاده شدی، هیچ گناهی گویا بر تو نرفته. برگردم به اون کتاب مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه. این بزرگوار میفهمد هیچ شکی نیست که در حرم ها محل پاک شدنه، اما صحبت ما پاک شدن نیست، پاک ماندنه، پاک ماندن. از این کتاب دارم استفاده میکنم، سیرتنا و سنتنا سنت نبینا. ایشون میفرماد زیارت، مدرسه زیارت، اونقدر زیارت سید الشهدا سلام الله علیه عجیب و غریبه که مددت میکنه، توفیقت میده برای آینده. آینده یعنی چی؟ اگر بعد از اینم گناه مرتکب بشی خدا توفیق توبه به تو خواهد داد. یکی از معانی غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر اینه، الان فرصت بستش نیست، که یعنی چی این عبارت؟ خدا گناهان گذشته تو میامرزه. البته نوعا این عبارت اشتباه معنا میشه. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر معناش گناهان گذشته و آینده نیست. البته خدا میتواند گناه آینده کسی رو هم بیامرزه، دست خدا که بسته نیست، اما این عبارت ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر نوعا دقیق معنا نمیشه. یعنی خدا گناهان گذشته دور و گذشته نزدیک تو میامرزه. چرا دو قسمت کردن؟ خب هر دوتاش در مجموعه گذشته است. چرا دو قسمت کردن؟ گذشته دور و گذشته نزدیک. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه، من این بحث رو از ایشان و مطالب ایشان دارم نقل میکنم. این بزرگوار فرمود برای این که توبه مربوط میشه به گناهان نزدیک. اهل مطالعه در قرآن هم هست یتوبون من قریب. توبه وقتی توبه است که در نزدیکی گناه انجام بشه، ولی وقتی فاصله گرفت و زمانی گذشت از ارتکاب اون گناه، به تعبیر بنده باید یه شوینده قوی تری او رو شستشو کنه. غفر الله ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، یعنی زیارت حسین ابن علی ابن ابی طالب نه فقط گناهان نزدیک، بلکه گناهانی که عمری بر او گذشته، به تعبیر من به خرد روح رفته، من ازش فاصله گرفتم، حواسم هم نبوده، غافل بودم، توبه نکردم، او رو خواهد آمرزید، خواهد آمرزید. برگردم به بحثمون، محیط پاک، انسانهای پاکیزه. شما همنشینی این چنین دارید با این شاخصه ها، خوشا به حالتون. یا محیطها و مکانهای پاک این چنین به زیارت رفتن. تمام کسانی که به زیارت اربعین سیدالشهدا سلام الله علیه در همین مسیرهای مشایی اربعین مقید بودن و موفق بودن، همه اونها با یه حال مخصوصی از او یاد میکنن. میگن انسان در تشیعش قرص‌تر و استوارتر میشه. محیط زیارت سید الشهدا علیه السلام علاوه بر اینکه پاک کننده گناهه، به خدا فرمایش حضرت صادقه، به فرد توفیق میده آیندم اگر آلوده شد، آیندهشو توفیق توبه میده خدا، توفیق توبه. از آقا حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده، یک کسی گفت آقا ابن رسول الله به من یاد بدید من شبانه روز زندگیمو چجوری تقسیم کنم. به تعبیر بنده این برنامه مدیریت و برنامه ریزی زندگیه در شبانه روز. شبانه روزمو چجوری من برنامه ریزی کنم، چگونه مدیریت کنم؟ آقا امام رضا سلام الله علیه، دقیقاً بحث ماست. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود شبانه روز تو به 4 قسمت تقسیم کن، بعدم تلاش بکن که این 4 قسمت رو در شبانه روز مراعات کنی و شبانه روزی بر تو نگذره مگر اینکه به این 4 جهت برسی. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. فرمود دوستان و شیعیان ما تلاش بکنن شبانه روزشون رو به 4 قسمت. اجتهدوا یعنی چی؟ یعنی دلشون هم بخواد، تلاش هم بکنن در این جهت. فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، زمانشون رو به 4 بخش تقسیم کنن و در شبانه روز به او برسن. 1 ساعتا لمناجات الله. حالا بحث ما فعلا مناجات الله نیست، ولی بدون برادر من، خواهر من، مناجات از نجواسا، یعنی سر به گوشی بکن با خدای خودت. انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. مناجات از نجوا و سر به گوشی میاد. این ساعت اول. 2 ساعتا لمعاشرت الاخوان الثقات، بحث امشب ما. ساعتی رو قرار بده برای معاشرت و رفت و آمد با اخوان، برادران و خواهران ایمانی، بدون هیچ صفتی. نه، صفتی براشون حضرت فرمود، اما ساعتی رو براش اختصاص بده. برای چه کاری؟ ساعتا لمعاشرت الاخوان الثقات، ثقه باشن. پرسید ثقه باشن یعنی چی؟ فرمود الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. اون کسانی که عیوب شما رو به شما تذکر بدن، دل سوزانه با شفقت، دلش میسوزه، واقعا احساس تعهد و مسئولیت میکنه. ما داریم همچین معاشرانی در شبانه روز، یا من هر کی باش در تماسم تعارف میکنه به من میگه طیب الله انفاسکم. ساعتا لمعاشرت الاخوان الثقات، ثقه کی؟ علی ابن موسی رضا. الذین یعرفونکم عیوبکم، عیوب شما رو به شما تذکر بده. اینا مسیر پاک ماندنه، پاک شدن هنر، پاک ماندن هنری بالاتر. باید با این افراد نشست و برخاست کرد. یه صفت دیگه هم حضرت برای این یعرفونکم عیوبکم فرمود و یخلصون لکم فی الباطن. افرادی که در امر باطن با شما خالصن، صافن، زیر و رو ندارن، خورده شیشه ندارن، صاف. با اونا بنشین، با اونا اگر میخوای پاک بمانی. من اینا رو برای چی دارم عرض میکنم؟ امشب در از در این مدرسه، بلکه اجازه بدید بگم حسینیه، نام اهل بیت علیهم السلام در او برده شده. من همینجا به سهم خودم تشکر میکنم، تقدیر میکنم از همه عزیزان و سرورانی که زحمت کشیدن. امشب مختصر تذکر دادن این ساعت که ما آرام در پناه این مجلس باصفا نشستیم، ساعتها نفر ساعتها هزینه عمر کردن، وقت کردن، جوانی کردن تا من و شما اینجا آرام بنشینیم، دعا بخوانیم، خدا رو صدا بزنیم، اهل بیت پیغمبر، قرآن سر بگیریم. بعد به یاد اونهام بود. خدا حوائج قلبی همه زحمت کشان که این چند شب تلاش میکنن به آبروی امیرالمؤمنین برآورده به خیر بگرداند. ساعت سوم شبانه روز شد ساعتا لمعاشرت الاخوان الثقات. یا ابن رسول الله ثقه کیان؟ الذین یعرفونکم عیوبکم. بگردید تو رفقاتون ببینید دارید از این افراد، خانم ها هستن افرادی که به ما اینجور تذکر بدن؟ اگر نیستن امشب بخوایم از امیرالمؤمنین آقا یا امیرالمؤمنین در مسیر ما قرار بدین افرادی دلسوز این چنین و یخلصون لکن فی الباطن. این 2 ساعت از شبانه روز. اولیش چی بود؟ مناجات الله، آفرین. دومیش بگید لمعاشرت الاخوان، آفرین. از ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم یخلصون لکن فی الباطن. ساعت سوم چیه؟ ساعتا لامر المعاش. مولا فرمود ساعتی رم قرار بده برای امر معاشت، کسب و کارت. فقط سجاده و مهر و تسبیح نیست، فقط مفاتیح الجنان و ذکر نیست. ساعتی رو تلاش بکن کسب حلال پاکیزه امام زمان پسند. اللهم مرزقنی، اجازه بدید بگم اللهم مرزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. ساعت سوم قرار بده برای امر معاش، کسب و کار پاکیزه، همون دعای خوب امیرالمومنین، خدایا اونقدر از حلالت به من بده که به فکر حرام نیفتم، اصلا حرام به زندگیم نیاد. چهار، اونایی که معلمید، استادید، معلم جلسه و کلاسید، معلم مدرسه هستید، به هر جهت پدرید، مادرید، پدر مادرای موفق، معلمین موفق، اساتید موفق، مدارس موفق، به جهت چهارم هم توجه ویژه دارن. مؤمن در شبانه روز یه جهت چهارمی هم داره، مخصوصا برای جوونش، مخصوصا برای نوجوونش. کیا کامیابتر بودن در تربیت فرزندانشون؟ شناختن که او کودک جوان نوجوانه، ممکنه سلائقش، ظرفیتش با من فرق بکنه، حوصله‌اش با من فرق بکنه. ساعت چهارم چی؟ ما میتونیم مقدس‌تر از این خانواده حرکت کنیم؟ غلط، غلط دیگه. این خانواده که از همه مقدس‌ترن میگن ساعت چهارم میان برای شبانه روز بگذار. چیه؟ ساعتن تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم. ساعتی رو قرار بدین خالی کنید، فارغ کنید برای لذات و تفریحتون، منتها فی غیر محرم، چون صحبت لذت و تفریح اونم تو دنیا بلافاصله میفته فی غیر محرم، اما حواست باشه حرام نباشه. اون نکته تربیتی اساتید من درسمو پس میدم، اون نکته تربیتی اینجاست. و به ها و ساعه تقدرون علی الصلاه ساعات، مولا فرمود به وسیله این چهارمی میتونی به ستای دیگه خوب برسی. من این چهار عنوانو گفتم بیشتر برای دومیش، افراد پاکیزه، محیط پاک، انسانهای پاکیزه. فرصت ما تمامه، من این نکته رو اضافه کنم ادامه بحث به فضل خدا جلسه آینده پس فردا شب اگر توفیق و حیات باشه با این نکته. شما ماجرای علی ابن مهزیار اهوازی که رضوان خدا بر او باد مکرر شنیدید، مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه، الان اون صدای پرسوز و گدازشون هم هست که داستان علی ابن مهزیار رو نقل می‌فرمان، 19 سفر 20 سفر به عشق زیارت امام زمان علیه السلام به حج بیت الله مشرف شد، گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را، تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا را. به عشق زیارت امام زمان رفت، موسم حج، صحرای عرفات، سفر 19 و 20، بالاخره موفق شد خدمت حضرت برسه. کم و بیش ماجراشو شنیدید. من یه جهتو میخوام بگم، اون شبی که دید فصل حج دیگه تمامه، حجاج دارن بر میگردن، پس چی شد؟ این خانواده که خلف وعده نمی کنن. به من پیک و قاصدی گفته بود بیا در سفر 19 یا 20 که امشب به زیارت ولی خدا امام زمان امسال در موسم حج میرسی. پس چی شد؟ در حالی که پرده های کعبه رو گرفته بود علی ابن مهزیار، پسر مهزیار، اشک میریخت و گفت وعده‌ای که به ما دادن که بیا که در این سفر محبوب تو خواهی دید، پس چی شد؟ میگه همونجور که دل شکسته بودم گفتی که به دل شکستگان نزدیکم. تو همون حال که بودم قاصد حضرت ولی از سلام الله علیه که تشریف فرما شد، علی ابن مهزیار آماده ای، این خانواده در امرشون، در قولشون تخلف وعد خلافی ندارن، امشب به دیدار محبوبت میرسی. بعد مقدماتی و صحرایی رو طی کرد و خدمت حضرت، اما همه رو گفتم برای این جمله. دستشو گذاشت رو شانه پسر مهزیار، گفت آقای پسر مهزیار، امام زمان علیه السلام فرمود از این رفقا جدا شو، اینا به درد رفاقت و دوستی و همنشینی نمیخورن، اینا امام زمانی نیستن. لازمم نیست بهش جهتو بگی، بهشون بگو شما برگردید. همینجور هم شد، فصل هش که تموم شد اینا میخواستن برگردن دیگه، گفتن پسر مهزیار دیگه خبری نیست، فصل هش تمام میشه، راه طولانی، باید با هم برگردید. گفت شما برگردید چیکار دارید؟ من کاری دارم مکه، میخوام بمانم. از اینها جدا، به او بگو حجاب شده است بین من حجت ابن الحسن و تو پسر مهزیار، رفقا و همنشینایی که داری، برادر من، خواهر من، میخوایم پاک بمانیم، این طهارت بماند، همنشین ما کیست، در چه محیطی قدم میگذاریم، در چه محیطی میریم. انسانهای پاک، محیط پاکیزه، این محور امشب بود. انشالله اگر حیات داشته باشیم جلسه دوم و سوم هم به فضل خدا بحث و ادامه خواهیم داد. خدا انشالله توفیق عمل به گوینده، به شنونده ما کرامت بفرماید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا ذوالکرم، یا امام المتقین، یا ذنعم، اننا جئناک فی حاجاتنا، اننا جئناک فی حاجاتنا، لا تخیبنا و قل فیها نعم. خدا روزی کنه با هم نجف مشرف باشیم، مقابل ایوان با صفای امیر المؤمنین همین ابیات رو بگیم. اون حرمی که شما با صیغه مخاطب میگید السلام علیک یا رسول الله، رسول خدا مدینه مدفونه، اما علی مرتضی در نجفه. چرا با صیغه مخاطب امام صادق فرمود به رسول خدا سلام کن؟ خواست بفهماند اون آقایی در نجف مدفونه که نفس خاتم الانبیاست، جان پیغمبره، جانان رسول خداست. علی را قدر پیغمبر شناسد که هر کس خیش را بهتر شناسد، نفس رسول الله. مثل امشبی امیر المؤمنین مهمان سفره ساده کوچکترین دخترش جناب ام کلثوم بود، سلام خدا بر او باد. امشب در خانه علی را یک جانی نابکار بسته، افسوس گذشته کار از کار، فلک علوی به گل نشسته. مهمان سفره دختر کوچکترش بود. حتما شنیدید حضرت دو لقمه بیشتر نوش جان نکرد. گزارش جناب ام کلثوم سلام خدا بر او باد بشنوید. پدرم دو لقمه بیشتر میل نفرمود، به سختی این دو لقمه را از گلوی مبارک فرو می داد، سر می گذاشت به دیوار، گاهی به خواب می رفت، خواب پریشانی می دید، از خواب می پرید، اما بار آخر دانه های عرق مثل دانه های الماس به پیشانی مولا می نشست و می درخشید. دیده که گشود، این بار فرمود دخترم ما کذبت و ما کذبت، نه علی دروغ میگه و نه خدای علی به او دروغ وعده داده. امشب همون شبیست که حبیبم خاتم الانبیا فرمود بر او وارد خواهم شد. دل این دختر اون شب چطور بود؟ آقا امیرالمؤمنین علیه السلام از جا بر میخواست، میرفت وسط صحن حیات، یه نگاهی به ستاره های آسمان میکرد، استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون. من نمیدونم این پدر و دختر چگونه از هم جدا شدن. امشب شب زیارتی مخصوص امام حسین هم هست، اجازه میخوام بهانه کنم. من یه پدر و دختر دیگری رو هم سراغ دارم، اونام خیلی سخت از هم جدا شدن. هرچی امام حسین نهیب زد به زلجنا از حرکت نمی کرد. نوشتن این اسب با وفا سر و گردن و حرکت می داد، یعنی آقا زمین رو نگاه کنین، حضرت خمشن ببینن سکینه نازدانه آغوش باز کرده، بابا تو از اسب پیاده نشی، من رو نوازش نکنی، اجازه نمیدم زلجنا به میدان بره. اونقدر گفت و گریست ابی عبدالله از مرکب پیاده شد، دخترکش رو زانو نشان، دو سه بیت ارتجالن فل بداه مولا شعر سرود، سکینه جان لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. یعنی سکینه جان بعد از این فرصت برای گریه بسیار خواهی داشت، تا وقتی بابات حسین زنده است انقدر با عشق چشمت قلب بابا رو آتش مزن، یعنی اون زمانی گریه کن که سر بابا رو بر فراز نیزه ها دیدی. برگردم، مولا عازم مسجد شد، اما امام صادق فرمود خوابها از خواب بیدار شدند و شنیدن، بیدار هم شنیدن که جبرئیل بین زمین و آسمان ناله زد سحر 19 تهدمت والله ارکان الهدا قتل ابن عم المصطفى، پسر عموی پیغمبر رو کشتن. اما نوشتن به هر کیفیتی که بود مولا رو به خانه برگردوندن. آقا فرمود به امام مجتبی با نماز و با مردم به پایان برسون. بوریا و حسیر آوردن، امیرالمومنین فاتح خیبر و حنین بر حسیر نشاندن، روی شانه ها مولا رو می بردن. پهلوان نامی خیبر و حنین دیگه نمیتونه سحر امشب با پای خودش به خانه بره، به هر کیفیتی بود مولا رو رو شانه ها حمل کردن. اما تاریخ میگه وقتی به آستانه در منزل رسید، مولا فرمود حسنم حسینم منو زمینم بگذارید، دخترم زینب نمیتونه ببینه، پدر دیگه رو قدم ها نمیتونه راه بره، دخترم طاقت نداره بابا رو در این وضع ببینه، عرضم تمام، نمک هر محفلی نام امام حسینه. یا امیرالمومنین فرمودی زینب طاقت نداشت یه شمشیر بالا سر شما ببینه، به من بگو پس چه حالی داشت این زینب؟ روز عاشورا بالای تل زینبیه دو دست روی سر گذاشت، اول گفت یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، وقتی مایوس شد یه نگاهی به سمت مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، یوم علا صدر المصطفی و یوم علا وجه فرا فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزن عظیما. من فقط یک دعا میکنم، انشالله سرور ما باقی دعاها رو خواهند داشت. خدایا دل ناشاد امام زمان ما به مژده فرجش شاد بگردان. دعواتی که می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.